میگه این بخش رو به اتفاق بشنویم برنامه زنده سرزمین من به مدت یک ساعت. این برنامه به عنوان آخرین برنامه تقدیم حضورتون میشه در برنامه های بخش اول امروز. بعد از این برنامه همکارانم با برنامه های بخش دوم با شما خواهند بود. خدا نگهدار.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مزین شدن به دوراندیشی و رعایت همه جوانب زندگی آرزوی هممونه، چون ما رو تبدیل میکنه به انسانی که هم در ارتباط با خودش و هم جامعهش خیلی کمتر خطا و اشتباه ازش سر میزنه. حالا این بین خشم و عصبانیت رو هم اگر به دسته اشتباه هامون اضافه کنیم، میبینیم که همین کنترل خشم و غیظ چطور میتونه زندگیمون رو متحول کنه. برای اینکه خشم رو فرو ببریم و یه پرده روی عقلمون نکشیم و عصبانیتمون رو توی هر شرایطی کنترل کنیم، باید توجه کنیم به سیره اهل بیت علیهم السلام، به ویژه امام موسی کاظم علیه السلام. پس مجله امروز رادیوی سرزمین من رو با عرض تسلیت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام پیشکش می‌کنیم به محضر امام موسی کاظم علیه السلام که سیره عملیشون در کظم غیظ برای هممون درس زندگیه.
هفتم ولی خدای منان، مهر تو روان دین و ایمان، گفتار تو چون کلام قرآن، در هر نفست پیام قرآن، تو دست عنایت خدایی، از خلق جهان گره گشایی. به نام خدا. سلام. امروز 25 رجب مصادف است با سالروز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر، هفتمین امام شیعیان عالم، که به کظم غیظ و حلم شناخته می شود. ضمن عرض تسلیت و با این امید که در زندگی، در کنش‌ها و واکنش‌های روزمره به این امام همام تأسی کنیم و ارادت قلبیمونو در رفتار و عملکرد هم نشون بدیم، از شما دعوت میکنیم با مجله شنیداری سرزمین من به تاریخ هفتم بهمن ماه همراه باشید. آنچه در این برنامه تقدیم میشه: سخن سردبیر رو که شنیدید، بعد از اون در ادامه برنامه چند خبر رو مرور خواهیم کرد. روزنگار تاریخ در یادها و یادگارها، آن سوی تاریخ رو بهتون تقدیم میکنیم با موضوع مرور تازه ترین رخدادهای منطقه. بخش مفاخر سرزمین من رو امروز به شما تقدیم خواهیم کرد و چند گفتگو هم داریم با موضوع شناخت بیشتر شهید مظلوم این روز. و البته که پرسش هم داریم و امیدواریم که شما مثل همیشه مشارکت بفرمایید و حضور پررنگی در این برنامه داشته باشید. لطفاً بفرمایید لقب کاظم ناظر به کدام یک از وجوه اخلاقی موسی بن جعفر علیه السلام؟ فرو بردن خشم، گذشت و بردباری، یا برخورد با ادب و متانت با دشمنان؟ شماره پیام کوتاه ما 3558. ۲۲۰-۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. تا حوالی ساعت 14 فرصت دارید در صورت تمایل در این برنامه مشارکت بفرمایید و به این پرسش پاسخ بدید که لقب کاظم ناظر به کدام یک از وجوه اخلاقی موسی بن جعفر علیه السلام؟ گذشت و بردباری و فرو بردن خشم، یا برخورد با ادب و متانت با دشمنان؟ اینجا سرزمین من، سرزمین ایمان و ارادت. امروز در سرزمین من، هیئتی که با راه اندازی کارخانه و فروشگاه به خودکفایی رسید، نیازمندان اینجا میناکاری میکنند. هیئت جوانان آشورایی رزمندگان اسلام لالجین که در بخش اقتصادی به دلیل فعالیت‌های خودکفایی موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر در مهراوه هوای نو شده. از امتیازهای ویژه این هیئتان است که از لحاظ اقتصادی به خودکفایی رسیده. تمام مخاطبان این هیئت، خواهران و برادران و حتی نوجوانان، به دلیل شرایط خاص این شهر شاغلند. خود هیئت هم دو کارخانه و دو فروشگاه دارد که اسمشان را کارخانه امام جواد علیه السلام و کارخانه امام رضا علیه السلام گذاشته و در زمینه محصولات مشهور لالجین هم فعالند، گلدان و سایر محصولات سفالی می سازند. نمایشگاه بین المللی سرزمین مهر با نمایش 151 اثر تاریخی از موزه های مهم استان تهران برای نخستین بار در موزه دانشگاهی سیچوان واقع در چین برپا می شود. این نمایشگاه آنچنان که اشاره شد شامل 151 اثر ارزشمند تاریخی از موزه های رضا عباسی، آبگینه و سفالینه، فرش، هنرهای ملی و موزه مقدم است. آثار این نمایشگاه بازه زمانی هزاره سوم پیش از میلاد تا دوره های متأخر اسلامی را در بر می گیرد و شامل اشیاء فلزی، سفالی، شیشه‌ای، پارچه و فرش است. 13:10 سرزمین من. متشکرم که با ما همراه هستید اهالی سرزمین من و برامون پیام میفرستید در پاسخ به این پرسش که لقب کاظم ناظر به کدام یک از وجوه اخلاقی موسی بن جعفر علیه السلام است؟ گذشت و بردباری و فرو بردن خشم، یا برخورد همراه با ادب و متانت ایشان با دشمنان؟ شماره پیام کوتاه ما 3558. ۲۲۰-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. در سال روز شهادت امام موسی کاظم، هفتمین امام همام شیعیان، همراه شما هستیم و امید داریم در کنار اقامه عزا که بسیار هم کار پسندیده و شایسته است در این ایام، فرصت داشته باشیم، سعادت داشته باشیم تا تأمل بیشتری کنیم در روش و مشی و منش این امام همام و ارادتی که به ایشان داریم رو در عمل کرد و رفتارمون هم نشون بدیم. یادها و یادگارها. صفحات تقویم یادآور نامها و یادهایی هستند که تاریخ رو رقم زدند. اونها که دیگه در بین ما نیستن، اما نامشون به نیکی یا بدی در تاریخ ماندگار شده. جناب مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، در این بخش تقویم سرزمین من رو ورق میزنن. سلام عرض میکنم و شهادت امام کاظم علیه السلام رو به شما تسلیت میگم.
سلام و عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم گردکاید و شنوندگان محترم سرزمین من. من هم به نوبه خودم شهادت امام موسی بن جعفر رو خدمت شما و تمام شیعیان تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم و لطفا بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1311 که در گذشت آیت الله سید محمد باقر حجتی مازندرانی، یه بارفروشی هست. ایشون متولد ملا محله دیوکلا، یه بارفروش یا بابل امروزی بودن. تحصیلاتشون رو در بارفروش انجام دادن، بعد به سختی در واقع این دوره گذشت با توجه به این که ایشون از لحاظ مالی در مزیقه بودن، اما تحصیل رو رها نکردن. بعد از اون به تهران اومدن، در مدرسه‌ای در پامنار تهران اقامت کردند. بعد از اینکه استادانی رو در تهران دیدن به نجف رفتن و شاگرد آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی بودن و زمانی که به درجه استاد رسیدن به بابل یا بارفروش بازگشتن و حوزه علمیه شهر رو احیا کردن و در مدرسه صدر تدریس میکردن و اقامه جماعت در مساجد چال زمین و استاد رو انجام میدادن. یکی از ویژگی های رفتاری و شخصیتیشون مبارزه با بابی ها و بهایی ها بود. از این جهت چنین در افواه شایع بود که ایشون توسط بهایی ها در واقع از بین رفته و مسموم شده. از جمله آثار ایشون تقریرات درس خارج اصول فقه استادش آخوند خراسانی و حاشیه بر عروت الوثقا، یه استاد دیگرش سید محمد کاظم طباطبایی یزدی و همطور که عرض کردم در 1311 از دنیا رفتن. یک ماه بعد از فوت ایشون نوه ایشون به دنیا اومدن در همین سال، در سال 1311، که نام سید محمد باقر رو بر ایشون گذاشتن و ایشون هم از فقیهان نامدار شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1343 که امیر عباس اویدا هیئت وزیران خودش رو به محمد رضا شاه معرفی کرد. بعد از ترور و مرگ حسن علی منصور، امیر عباس اویدا مأمور شد که دولت رو در واقع عهده‌دار بشه و خب هیچ کس باور نمی کرد که وزیر دارایی دولت حسن علی منصور وقتی مأمور تشکیل دولت میشه تا 13 سال بتونه در این مقام باقی بمونه و در واقع دیرپاترین نخست وزیر دوره مشروطه بشه. ولی خب اتفاق افتاد و خب میدونیم که در دوره نخست وزیری امیر عباس هویدا هست که محمد رضا شاه در واقع به یک مقام خدایگانی برای خودش قائل میشه و بسیاری از سیاست ها رو خودش در واقع تعیین میکنه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1355 که در گذشت مجتبی مینوی هست. ایشون متولد تهران بودن، فرزند شیخ عیسی شریعت مداری که شیخ عیسی از شاگردان میرزا محمد تقی شیرازی بودن. از همین جهت کودکی مجتبی مینوی در سامرا گذشت و مدتی هم در رشت ایشون زندگی کردن، بخاطر اینکه پدرشون در واقع رئیس عدلیه این شهر شدن. در دارالفنون و دارالمعلمین تحصیل کرد و ایشون مدتی تون نویس مجلس بودن و در کنار اون زبان پهلوی رو نزد هرتفلد آلمانی یاد گرفت. در سال 1307 معاون دفتر سرپرستی معتصمین ایرانی در فرانسه شد. بعد به ایران بازگشت، مدتی رئیس کتابخانه معارف بود و در اینجا هستش که با علامه محمد قزوینی آشنا میشه. در 1308 به سرپرستی دفتر محصلین دفتر سرپرستی محصلین در بریتانیا انتخاب میشه و این هم مدتی بوده تا در سال 1312 به ایران برمیگرده و در چاپ شاهنامه همکاری میکنه و در اداره فردوسی حضور داره و در سال یک سال بعد به بریتانیا باز میگرده و ایشون جزو اولین همکاران بخش فارسی رادیو بی بی سی هست که با آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت از این رادیو کناره میگیره و به ایران برمیگرده و تدریس در دانشگاه تهران در واقع که از مسئولیت هایشون هست که در همین زمان هست که مأمور میشه برای تهیه عکس و میکروفیلم از کتاب های خطی در ترکیه. 4 سال هم رایزن فرهنگی ایران در ترکیه هست و یکی از مسئولیت هایشون سرپرستی بنیاد شاهنامه هستش. آثار مختلفی داره در حوزه تصحیح، در حوزه ترجمه، تألیف، مقالات متعددی داره و این نکته هم عرض کنم که خدمتتون که ایشون در واقع از دوستان صادق هدایت بوده که اینها گروهی به نام گروه ربعه داشتن که در مقابل ادبای سبعه بوده که این گروه ربعه قائل به در واقع تجدد در و ادبیات بودن که به غیر از مجتبی مینوی، صادق هدایت، مسعود فرزاد و بزرگ علوی بوده که بعدها کسانی مثل ذبیح بهروز و پرویز ناطل خانلری هم به این گروه میپیوندن و همینطور که عرض کردم ایشون در چنین روزی در سال 1355 از دنیا میره که مهمترین میراثش به غیر از کتابهاش که خب آثار ماندگارش هستن، کتابخانه ایشون هستش که امروز در اختیار پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی. آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1174 که من فقط اشاره میکنم در گذشت آیت الله سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی از نوادگان سید محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروت الوثقا که به خاطر در واقع تحقیق و تتبعی که در متون شیعی داشتش به محقق طباطبایی هم معروف هستن.
بسیار خوب، از توضیحاتتون متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاکش وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل مهتابند، از سوار روشن آینه ما آبند، از نژاد پاک سلمانند، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانم.
روایتگر برنامه سرزمین من باشی.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه و آب، سرزمین روشن آینه و
اهالی سرزمین من. در سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با بلحوائج همراه شما هستیم و امروز رو بهتون تسلیت میگیم. پرسش امروز ما درباره لقب کاظم هست. بفرمایید، این لقب ناظر به کدام یک از وجوه اخلاقی موسی بن جعفر علیه السلامه؟ گذشت و بردباری و فروبردن خشم، یا برخورد با ادب و متانت با دشمنان؟ اگر مایل به ارسال پیامک هستید 3558 و اگر تماس تلفنی رو ترجیح میدید 220-485 در اختیار شماست. خانم فریبا همتی از خوی برامون پیامک فرستادند. آقای قهرمانلو از اسفراین شنونده ما هستند. آقای بهزاد رضایی از بابل مشارکت کردند در برنامه، همینطور خانم سلینه هورزاد.
سلام و درود سرزمین من، تسلیت عرض میکنم. شهادت امام حلم و بردباری را امام موسی کاظم پاسخ گزینه اول هست. ارادتمند رحیم اخوان عارف از آمد.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه یک میباشد. آرام هستم از بهدست. خداحافظ.
فرو بردن خشم و گذشت و بردباری. جواب سوالتون میشه؟
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه یک یعنی فرو برنده خشم هست. گزینه یک درست هست.
یکی از دوستان شنونده نوشتند پاسخ شما گزینه یکه، اما گزینه دو هم میتونه درست باشه. دقت بفرمایید، ما نگفتیم کدام یکی از این گزینه ها از ویژگی های اخلاقی امام کاظم علیه السلام. عرض کردیم که لقب کاظم به کدام یکی از ویژگی های برجسته اخلاقی موسی بن جعفر علیه السلام دلالت داره. خانم رحیمه بابالو از خوی دارن صدای ما رو میشنون. خانم مرضیه از قم شنونده ما هستن. آقای هادی محمدزاده برامون پیامک فرستادن و شنونده دیگری با شماره 915-2082.
موسیقی.
امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند هر که خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب روز قیامت را از او باز خواهد داشت. سرزمین من از دیرباز مهد ارادت به خاندان عصمت و طهارت بوده. مثل همیشه در این بخش همراه هستیم با جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی تا از تحلیل خودشون و از نگاهشون درباره آخرین رخدادهای سیاسی ایران و منطقه بگن. سلام عرض میکنم و این روز رو بهتون تسلیت میگم. جناب ساجدی صدای ما رو میشنوید؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی وجوی محترم و برنامه خوبتون. روز بخیر در خدمت شما.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که ما باید برگردیم به تاریخ. در سال 57 در چنین روزهایی اجلاس گوادالوپ در منطقه گوادالوپ مستعمرات فرانسه در آمریکای لاتین تشکیل شد. در این اجلاس 4 نفر حضور داشتند: آقای جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، گیسکار دستاند رئیس جمهور فرانسه، مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس و هلموت شمیت صدراعظم آلمان. در این اجلاس قرار بود به 4 نقطه بحرانی دنیا اشاره بشه و راه حلی کشف کنه: یک، مسئله افغانستان; 2، آنگولا و نامیبیا; 3، آفریقای جنوبی; و 4، ایران.
بله،
اما به دلیل اهمیت مسائل ایران، اون 3 مسئله که تقریبا به سایه رفت در مورد مسائل ایران بحث کردن. چرا اونجا انداختن و چرا فرانسه؟ ببینید، دکترایی که شاه رو معالجه میکردن فرانسوی بودن، پس به طبع رئیس جمهور فرانسه از هر کدوم از رؤسای جمهور بزرگ دنیا بیشتر مطلع بودن از وضعیت مزاجی شاه. شاه رفتنی یا ماندنی. در اون جلسه گزارش از وضعیت شاه میدن و این نتیجه میرسن که شاه چندان دوامی نخواهد داشت، پس بنابراین بعضی بعد از شاه میشنن صحبت کنم. پس از حل و فصل مسائل مختلف، جیمی کارتر یک پیام میرسه برای امام خمینی در نوفلشاتو از طریق کاخ الیزه، در واقع ماموران فرانسوی. در نوفلشاتو این دو نفر مقام الیزه با امام دیدار میکنن، 3 مسئله رو مطرح میکنن که در واقع حاصل جمع کنفرانس گوادالوپ بود. یکی اینکه شما بیایید از شاه حمایت نکنید ولی از بختیار حمایت کنید. بختیار دولت قانونی است و ما به شما قول میدیم که وضعیت خوب میشه. 2، شما صرف حق هیچ گونه تلاش و فعالیت تبلیغاتی علیه شاه ندارید و 3، اگر این کار نکنید احتمالاً کودتا خواهد شد، کودتای نظامی. امام میگن در مورد اون قسمتی که شما گفتید فعالیت نکنید، من هر جور بلسه فعالیت خودم میکنم، من مأمور به وظیفه هستم، شما کار خودتون بکنید.
بله،
اگر هم اجازه ندید از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم و حرفامو میزنم. اما در مورد مسئله دوم که شما فرمودید از بختیار حمایت کنید، میگه که امام میگه اگر چنین خطی من صورت بدم مردم نمیپذیرن، پس بنابراین چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و ما هرگز از بختیار حمایت نمیکنیم و دولت بختیار غیر قانونی. و اما سومین مسئله این که شما اشاره کردید، کودتای نظامی، امام میگن که اگر چنین خطایی رو دولت آمریکا صورت بده ما مجبوریم حکم جهاد بدیم و اگر حکم جهاد بدیم عواقب آن بخته دولت کارتر و دوستان و متحدان شما هست، پس بهتره که از این کار صرف نظر کنید. پاسخ قاطعی که امام میدن، اونا مجبور میشن عقب نشینی کنن و هیچکدوم تلاش برای محدود سازی امام انجام نمیدن.
بله،
پس اجلاس گوادالوپ این 3 نتیجه رو داشت و امام قاطعانه در مقابل اینا وایسادن. عملا فهمیدن که دیگه دقیقا شاه رفتنی است و امام تو این جلسه این نظر رسید که اینا میگن نه شما نه رو تهران، احتمالا میخوان عواقب کودتا رو نگاه کنن. بلافاصله به گفته آقای صادق طباطبایی، امام بلافاصله